ادامه بحث صلات مسافر، شرط ششم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، اول رمضان المبارک 1440 مصادف با 17 اردیبهشت 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که تعابیر فقها در این شرط ششم و هفتم از شرایط قصر نماز مختلفه. مشهور قدما این تعبیر رو دارن که ان لا یکون سفره اکثر من حضره، اگر مسافر بخواد نمازش رو قصر بخونه باید سفرش بیش از حضرش نباشه. یعنی اگر کسی سفرش بیش از حضرش شد، اینجا دیگه نمازش تمامه. حالا گاهی اوقات قدما تعبیر میکنن که ان لا یکون کثیر از سفر، کثیر از سفر نباشه. این تعبیر از زمان عرض میشود که سید مرتضی و شیخ مفید تا کثیری از متأخرین این تعبیر در کلماتشون آمده. تعبیری که در میان فقها متأخر المتأخرین هست، یعنی دیگه تقریبا از نراقی به بعد، نراقی عرض میکنم که و همچنین حالا جمعی مثل فرض کنید صاحب مدارک مثل مرحوم وحید بهبهانی، اینا این تعبیر رو دارن که ان لا یکون السفر عملا له و شغلا له. شاید بشه گفت از زمان صاحب مدارک این تعبیر بیشتر رایج شده، یعنی قبل از صاحب مدارک نداریم، ولو به مرحوم علامه و مرحوم شهیدم این نسبت رو میدن، اما عمدتاً در کلام صاحب مدارک و همچنین بعد از صاحب مدارک عده‌ای این تعبیر رو دارن، عده‌ای زیادی. ان لا یکون السفر عملا له. و اینجا برخی از جمله خود صاحب مدارک به دنبال این است که اثبات کنه که اون تعبیری که قدما دارن ان لا یکون سفره اکثر من حضره، مرادشون همین تعبیره، مرادشون همین است که ان لا یکون سفره عملا له و شغلا له. گفتن مراد از تعبیری که قدما دارن که این مسافر در صورتی نماز رو قصر میخواند که کثیر السفر نباشد یا ان لا یکون سفره اکثر من حضره، این مراد همین تعبیری است که قدما متأخرین دارن. کسی که سفر عمل و شغل برای او نباشه. این عناوین رو عرض میکنم تا اینکه حالا میخواییم عبارات رو بخونیم، این با دقت اینها توجه بشه. اینجا در کتاب روض الجنان ادعا شده که این عنوان کثیر السفر حقیقتون شرعیه، این یک معنای شرعی داره، یعنی یک بحث واقع شده در این که خب حالا شما قدما که میگید ان لا یکون سفره اکثر من هزره، این اکثریت چیه معناش؟ ملاک اکثریت چیه؟ اینجا بحث‌های مختلفی دارن. بعضی گفتن اکثریت از مرتبه دوم به بعد شروع میشه. این مطلبی که امروز هم رایجه میگن آقا بعد از سفر اول، از سفر دوم به بعد، این در همین بحث نهفته است که ما اکثریت رو چی بدونیم؟ آیا بگیم آقا از سفر دوم به بعده، یا بگیم از سفر سوم به بعده، یا بگیم این یک معنای عرفی داره باید احاله به عرف بشه، یا این عنوان حقیقت شرعیه در یک معنایی داره؟ ما اگر آمدیم تعبیر قدما رو گرفتیم، گفتیم آقا مسافری که نمازش رو قصر می کند باید کثیر السفر نباشد، اون وقت باید بیایم بحث کنیم که ما هی الاکثریه، من یکون سفره اکثر من هزره، اکثریت یعنی چی؟ و روی این تعبیر بحث سفر اول و غیر سفر اول مطرح میشه. اما اگر گفتیم من یکون السفر شغلا له، اینجا دیگه معلوم نیست این عنوان مطرح بشه. لذا این عناوین، حالا ببینید چقدر بحث اینجا مفصله، اولا اون عنوان با این عنوان یکی هست یا نه، این یه بحثه. علی فرض تغایر کدومش درسته، کدومش متخذ از روایاته؟ خب از زمان عرض کردم صاحب مدارک به بعد و اینها، اینا اصرار دارن روی این که آقا اونی که تو روایات آمده این است که ان یکون السفر و شغلا له لأنه عملهم، تعلیلی که در خود روایات آمده، اما اون تعبیر قدما تو روایات نیست. اون وقت یک بحث دیگر این است که خب حالا این همه قدما تعدادشون هم بسیار زیاده که حالا عرض میکنیم این تعبیر رو از کجا آوردن؟ یعنی مثلا حالا عرض میکنم تا زمان صاحب مدارک این تعبیر بوده، تا صاحب مدارک دیگه قرن 11 هم، اوائل قرن 11، متوفای 1009 صاحب مدارک، تا اون زمان، از زمان سید مرتضی تا اون زمان تعبیر این بوده که ان لا یکون سفره اکثر من هزره. خب متأخرین که آمدن، این که میگم متأخرین یعنی دیگه صاحب مدارک و وعید بهبهانی و عرض میشود که صاحب حدائق و صاحب جواهر، تا میرسه به مرحوم آقای خویی و مرحوم امام، مرحوم سید یزدی و این بزرگان، اینا میگن اونی که تو روایات آمده اون تعبیر قدما نیست، در روایات آمده لأنه عملهم، یعنی ان لا یکون السفر شغلا له، اون کسی که در سفر نمازش رو قصر می کند کسی است و مسافری است که سفر شغل و حرفه او نباشه. حالا این شغل و حرفه هم چی باید معنا کرد؟ خودش بحثی داره. آیا مراد همین شغل عرفیه؟ یعنی رشته عرفیش، بگن آقا این آدم عرض می شود که میره این ور اون ور و سفر شغل برای اونه مثل راننده، یا نه این شغل یه معنای دیگه ای داره؟ اذن فرمایید. من دارم یک عرض می شود که فضایی از این تعابیر در ذهن شما باز می کنم که حالا می خواهیم تعابیر فقها رو بخونیم، با دقت باید بخونیم. اون وقت یک سؤال مهم اینه، از زمان مرحوم سید مرتضی، عرض کردم تا حالا من این مقدار که تتبع کردم ظاهرا از زمان صاحب مدارک این تعبیر دوم بیشتر آمده تو کلمات فقها. اینا این تعبیر اول ان لا یکون سفره اکثر من هزره رو از کجا آوردن؟ چون تو هیچ روایتی ما کلمه ان لا یکون سفره اکثر نداریم، کلمه کثیر السفر نداریم. آیا اینا الغاء خصوصیت کردن و خودشون تنقیح منات کردن، کشف منات کردن؟ اینا رو هم باید ما عبارات فقها رو بخونیم و بعد روایات رو. لذا الان ترتیب بحث ما این میشه، ما اول عبارات فقها رو میخونیم، یک، که یه مقدار باید با عبارات فقها ما مأنوس بشیم. ببینید آیون، فقیه اگر در یک فرعی که فقها متعرض اون فرع شدن، حالا یک فروع جدیدهی در زمان ما میاد، مسائل مستحدثهی میاد، فقها متعرض نشدن، خب ما قائلی قولی نداریم. ولی در فروعی که فقها متعرض شدن حتما باید فقیه به کلمات قدما مراجعه کنه. چرا؟ این چند تا نتیجه داره. خوب این نکته رو الان که بخوام عرض کنم دقت بفرمایید. یک نتیجهش این است که ببینیم آقا اجماعی وجود داره یا نداره. خب حالا اگر آمدیم گفتیم آقا اجماع قدما بر این تعبیره، گفتیم اجماع قدما بر این است که ان لا یکون سفره اکثر من هزره، دیگه این اشکالی که متأخرین کردن که آقا این تعبیر لا عین ولا اثر من فی الروایات، این اشکال دیگه وارد نمیشه. خب خود اجماع دلیله، لزومی نداره که معقد اجماع تو روایات باشه. پس یک نکته این است که ببینیم آیا اجماعی وجود داره یا نه. این عرض میکنم که یک نکته است. نکته دوم در رجوع به کلمات قدما این است که ما وقتی به کلمات قدما احاطه پیدا میکنیم، خوب آقایون عنایت بفرمایید، وقتی به کلمات قدما احاطه پیدا میکنیم وارد روایات میشیم، اون موقع میتونیم بفهمیم که آیا در روایتی فقها و قدما از اون روایت یا از بخشی از اون روایت اعراض کردن یا اعراض نکردن. خب یکی از مسائل مهم در باب فتوا این است که به مجرد اینکه یک روایتی باشه ولو صحیح و سند، نمیشه بر طبقش فتوا داد، البته علی رأی مشهور و مختار. اگر فقها بر طبقش عمل کرده باشن ما این روایت رو معتبر میدونیم، اما اگر فقها اعراض کرده باشن، حالا یا از همه روایت اعراض کرده باشن یا از یه بخشی از روایت اعراض کرده باشن، این از حجیت ساقط میشه. اونجایی که از بخشی از روایت اعراض بکنن همون مقدار از حجیت ساقط میشه. پس اینم فائده دوم برای رجوع به کلمات قدما. فائده اول مسئله بررسی تحقق اجماع و عدم تحقق اجماع، فائده دوم مسئله اعراض و عدم اعراض. یک فائده سومی هم داره، بالاخره چون قدما قریب العصر به زمان معصومین علیهم السلام بودن، فهم اونها از روایات تا یه اندازه کمک میکند به فقهای متأخر که اونها هم بتونن روایات رو درست بفهمن. ببینید آیون، یه تعبیری خیلی رایج شایعه، میگن آقا فهم فقها، فهم یک فقیه برای فقیه دیگر حجت نیست. درسته، فهم یک فقیه، رأی یک فقیه، اجتهاد یک فقیه برای فقیه دیگه اعتباری نداره، ولی بالاخره اونهایی که قریب العصر بودن اینها راحت تر مزامین و تعابیر وارده در روایات رو میفهمیدن و دقیق تر میفهمیدن، خصوصا در فقه. حالا این مطلبی که در زمان ما آمده که آقا هر متنی و انسان بخواد تفسیر کنه باید ببینه قرائن زمان صدور و شرایط زمان صدور چی بوده، علم تفسیر متون که ازش تعبیر به هرمونتیک هم میکنن، این در فقه ما در یک حدی مورد توجه فقها از قدیم هم بوده. یعنی برای فهم فقها یک ارزش و اعتباری رو قائل می شدن. لذا این هم جهت سومه، یعنی ما مراجعه به کلمات فقها این ستا جهت به نظر ما درش وجود داره. همو اجماع عدم اجماع میشه دیگه. بله بله، بنابراین که شهرت فتوایی رو معتبر بدونیم. بله، من مجموعا خواستم عرض کنم که مثلا ببینید شما وقتی مکاسب شیخ رو خوندید، شیخ چقدر در هر فرعی کلمات فقها رو میگه، کلمات قدما رو مخصوصا. این نه این بوده که فقط میخواسته ذهن شما آشنا بشه به اینکه حالا یه همچین فقیه، مثلا فرض کنید شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن زهره، ابن حمزه، کی، سلار، اینا این فتوا رو دادن. نه، اینا مؤثر در استنباطه. خب حالا با این مقدمه عرض میکنم که باز این نکته رو عرض بکنم وارد بیان کلمات فقها بشیم. در میان فقها مرحوم محقق صاحب شرایع، بعدش هم صاحب مدارک، اینا یا شاید حالا خیلی قبل از محقق هم برخی دیگه باشن از علما، اینا این روایاتی که لأن بیوتهم معهم این رو مطرح نکردن. یعنی یکی از فرقهایی که الان وجود داره بین شرایع و بین مثلا وسیله، بین عروه، بین تحریر، این است که اونجا مسئله لأن بیوتهم معهم نیامده. و این خودش یک مطلبی است. چرا مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب مدارک متعرض این عنوان وارد در روایات نشده؟ و این یک سوال مهمیه، اینم رو در ذهن شریفتون باشه. و باز یکی دیگر از مقدماتی که باید عرض کنیم اینه، در میان قدما یک نفر وجود داره که او میگه که آقا کثیر السفر من یکون السفر و شغلا له، هیچ کدوم اینا اعتباری نداره، کل مسافرن یجب علیه ان یقصر. اونم ابن عقیل عمانیه. ابن عقیل عمانی که در اوائل قرن چهارمه، ایشون این نظر رو داره. صاحب جواهر، این رو اول عرض کنیم که عرض می شود که تا بعد وارد تعابیر بشیم. صاحب جواهر علیه الرحمه وقتی کلام عمانی رو نقل میکنه سه تا اشکال میکنه. میگه اولا عبارت ابن عقیل عمانی صریح در این نظر نیست، چون ممکنه عمانی در بعضی از فروض که بعضی دیگرم قائلن اونجا نماز قصره، اونجا رو خواسته بگه. بعد میگه ثانیاً محجوجون بل اجماع المحصل والمنقول مستفیزن. عمانی هم اجماع محصل در مقابلشه، هم اجماع منقول به نقل مستفیز. اینم اشکال دوم که حرفش با اجماع مخالفه. و بعد میگه ثالثاً ما نصوص مستفیزه داریم، روایات داریم که حالا انشاءالله این روایاتش رو هم میخونیم. این سه تا اشکال رو صاحب جواهر داره. مرحوم وحید بهبهانی هم در مصابیح الظلام در جلد 2 صفحه 150 به بعد، ایشون میگوید که عمانی در این فتواش به دو چیز تمسک کرده. اولا به عمومات، یه عموماتی داریم که المسافر و یقصر، مثلا کسی که سمانیت فراسخ برود یقصر. بعد میگه یه روایاتی هم در اینجا هست که یه مقداری کمک میکنه به عمانی، اما میگه این روایات نمیتواند با روایات مستفیزه فراوانی که در مقابلش هست، نه من حیث العدد میتونه مقاومت کند نه من حیث السند، لذا کلام او رو کنار بگذاره. که حالا ما وقتی بحث روایات رو مطرح کنیم، اون روایاتی که ازش استشمام میشود رأی عمانی، اون رو هم باید نقل بکنیم. پس در تا اینجا نتیجه این شد، ما یک عموماتی داریم که کسی که 8 فرسخ میره باید نمازشو قصر کنه. حالا داریم میگیم یکی از شرایط این قصر نماز این است که این انسان مسافر کسی رو سفر نباشه، یا سفر او اکثر من هزره نباشه، یا یکی از عناوینی که اشاره کردیم. حالا شروع میکنیم عبارات فقها رو. خوب حوصله کنید آقایون این عبارات رو. عرض میشد یه مقدارش رو من بخونم این عبارت رو. عرض میشود که صدوق در هدایه میگوید فاما الذي يجب عليه تمام في الصلاه والصوم في السفر، اون کسی که نماز در سفر بر او تمامه و باید در سفر روزه بگیرد، المکاری، مکاری یعنی کسی که دابه خودش رو کرایه میده، دیروز معنا کردیم، ول کری، کری بر وزن غنی. صاحب جواهر وقتی کری رو میخواد معنا بکنه میگه کثیر المشی، کری اونی که زیاد راه میره، و ظاهر ارادت الساعی الذی یکری نفسه للمش. میگه مرادش، مراد از کری ساییه، اون کسی که خودش رو کرایه میده برای راه رفتن. بعد میگوید که یه معنای دومی هم در مختلف و غیر مختلف شده، گفتن کری همون مکاریه و اشکال میکنه، میگه آقا چطور کری همون مکاریه در روایت وقتی داره میگه اربعتون، چون بعدن میخونیم تو روایت داریم اربعتون، یکیشو مکاری میگه یکیشو کری، و اگر کری همون مکاری باشه دیگه با اربعتون سازگاری نداره، میشه ثلاثتون. لذا این معنا که علامه در مختلف گفته کری همون مکاریه، این اشکال رو داره، اشکال واردی هم هست. بعد معنای سومی هم کرده که در سرائر از ابی بکر انباری گفته که کریم اسماء الازداد فهوه به معنی المکاری والمکتری. مکاری اون کسیست که دابه رو کرایه میده، مکتری اون کسیست که دابه رو کرایه میکنه. باز اشکالی که وجود داره این است که خب اون کسی که دابه رو کرایه میکنه اگر بگیم مراد مکتری هست، یعنی کری یعنی مکتری. صاحب جواهر میگه ضرورت عدم امکان ارادت ثانی منه فی الصحیح. تو اون صحیحه زراره که بعدن مهمترین روایت هم هست که اربعتون یجب علیهم الاتمام در سفر، میگه یکیش مکاریه یکیش کریه. میگه اونجا نمیتونیم بگیم که کری یعنی مکتری. خب این اشکال صاحب جواهر وارد نیست، برای اینکه به راحتی میشه اراده کرد. بگیم شارع میگه هم مکاری هم مکتری نمازشو باید تمام بخونه، چون مکتری هم همراه دابه میره، مکتری هم دابه رو برای سفر اجاره کرده، اونم داره همراهش میره. این که بگیم به ضروره نمیشه اراده کرد، این حرف درستی نیست. مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو عرض میشود که در این البدر الظاهر میگه بالاخره کری، بعدم کلمه اشتقان رو میاره که حالا میگیم معناش چیه. میگه اینا یه معنایی که ما بتونیم جزم به او پیدا بکنیم ما براش پیدا نکردیم. عرض میکنم که ولی ظاهرا همینه، کری یعنی همون حرفی که خود صاحب جواهر میگه. حالا اون کسی که میفرستندش عرض میکنم و یکری نفسه للمش، شاید مثلا این کوله برها ازش بشه تعبیر به کری کرد، باربرها، اون کسی که باریو داره در یک راهی. خب قدیم افرادم میبردن، اینطور نبود که فقط دواب باشه، همانطوری که الان در زمان ما هم افراد بار میبرن، قدیم خیلی رایج بود که افراد راه زیادی رو بار میبردن. شاید معناش هست که کسی که خودش رو برای بردن یک باری اجاره میده. بله همین معنا رو بله عرض کردم، ظاهرش همین معناست. خب دقت کنید، عبارت صدوق رو داریم میخونیم. میفرماید افرادی که باید در سفر نماز رو تمام بخونن، یکی مکاریه یکی کریه، بریدم همون نامرسانه، رائیم چوپانه، والملاح کشتیبان کشتیران. بعد میگه لأنه عملهم. خب میدونید صدوق خیلی مقید بوده این عبارات رو تو فتاواش بیاره، این عباراتی که در روایات آمده. عرض می شود مرحوم سید مرتضی در جمل العلم و العمل که فقه فتوایی سید مرتضی است، میگه و کل من سفره اکثر من هزره، و کل من سفره اکثر من هزره لا تقصیر علی. مفیدم در مقنعه همین تعبیر رو داره، میگه و من کان سفره اکثر من هزره فعلیه الاتمام فی الصوم و الصلاة معا. چرا؟ میگه لانه لیس به حکم الحاضر الذی یرجع الی وطنه فیقض الصیام. یه تعلیلی هم میاره مفید در مقنعه، میگه این به حکم حاضری که به وطنش برگرده و بتونه بعدن روزش رو قضا کنه نیست. باز سید مرتضی در انتصار معلوم میشه این شرط از متفردات امامیه است، میگه و ممن فردت به الامامیه القول به ان من سفره اکثر من هزره، کل ملاهین ول جمالین و من جرا مجراهم لا تقصیر علیهم. بعد میگه لعن باق الفقه ها، یعنی علمای عامه، لا یراؤون ذلک والحجت علی ما ذهبنا الی اجماع طائفه، دلیل رو اجماع قرار میده. و ایزن فان المشقه التي تلحق المسافر هی الموجب للتقصیر. سید مرتضی در انتصار میگه حکمت عرض میشود این که نماز رو باید قصر کرد، اون مشقتی است که غالبا برای مسافر عارض میشه. و من ذکرنا حاله ممن سفره اکثر من هزره لا مشقت علیه فی السفر، اونایی که سفرشون بیش از هزر هست، اصلا دائم السفرن، کسی رو سفرن، این مشقت در سفر ندارن. بل ربما کانت المشقت فی الهزر، مشقت اینها در هزره، لاختلاف العاده. و اذا لم یکن علیه مشقه فلا تقصیره. خب اینا رو دقت کنید ببینید، این که حالا گاهی اوقات فقهای ما به بعضی از حکمتها، یعنی آیا این مطلب که اصلا در باب نماز مسافر نماز رو باید شکسته بخونه، این برای مشقت نوعیه‌ای بوده، این مشقت نوعیه حکمته، عنوان علت رو نداره. باز حلبی در الکافی فی الفقه میگه و من سفره اکثر من هزره کل جمال و المکاری و البادی. حلبی متوفای 447 قرن پنجم، اینا همه قدما هستن. شیخ در نهایه میگه لا یجوز التقصیر، خوب عبارت شیخ رو دقت کنید، لا یجوز التقصیر للمکاری معنا کردیم، والملاح والرائی والبدوی. بدوی یعنی بیابان نشین، این بیابان نشینی که یا بادیه نشین، اذا طلب القطر و نبت، اگر دنبال یک آب و علفی باشه در یک جا، از یک جا میره تا یه جایی که آب و علف هست، باز از اونجا به جای دیگه میره، اینا رو بهش میگن بدوی. والذی یدور فی جبایته، اون عاملی که میره شهرها رو دور میزند جبایت زکات بکنه، مالی رو جمع بکنه، حالا یا زکات یا غیر زکات. والذی یدور فی امارته، امیری که یدور فی امارته، یه مدتی در این شهر، یه مدتی در شهر دیگه است، یه مدتی در شهر دیگه است. حالا در زمان سابق اینطور نبود، در قدیم الایام که امیر در یک جا مستقر بشه، جا به جا می شد. و من یدور فی تجاره، حالا این والذی یدور فی امارته لازم نیست اون امیر حاکمم باشه، فرض کنید این استاندارهایی که الان از این شهر به اون شهر، شهردارها، فرماندارها، از این شهر به اون شهر باید برن. و من یدور فی تجاره من سوق الی سوق. بعد ببینید میگه و من کان سفره اکثر من هزره، کسی که سفرش بیش از هزرش باشه. حالا این به صورت عطفی آورده، آیا این میخواد یه باره بگه تمام اینها تحت این عنوانه؟ ها اولا کلهم لا یجوز لهم التقصیر ما لم یکن لهم فی بلدهم مقام و عشرت ایام. اون وقت برخی آمدن به اینها کری، چون الان در عبارت شیخ در نهایه کری نبود، اشتقان، از الفاظی که یه مقدار فقها اینجا بحث کردن مراد از اشتقان چیه. صاحب جواهر میگه برخی مثل صدوق آمدن اشتقان رو به برید نام رسان معنا کردن، و توی در داخل خود روایت آورده که بعضیا توهم کردن این تفسیری است که امام معصوم علیه السلام کرده، اما نه، این تفسیری است که خود صدوق کرده. بعد خود صاحب جواهر، او بخواد عرض کنم ایشون در اشکال به صدوق میگه تفسیر اشتقان به برید خلاف منصوص اهل لغته، در حالی که اشکال این است که شما در هیچ کتاب لغتی کلمه اشتقان رو نمیبینید، در این معاجم لغوی ببینید اصلا اشتقان رو معنا نکردن. چطور ایشون میگه این خلاف منصوص اهل لغته؟ روشن نیست. عرض میشود که بعد ایشون میگه مراد از اشتقان همون امین البیادره. امین البیادر اون کسی که حافظ این خرمنهایی است که در یک جا جمع میکنن. عرض میشود که من این عبارت رو بخونم، ابن ادریس میگه وجدتو فی کتاب الحیوان للجاهز، الحیوان جاهز، ما يدل على ان الاشتقان الامین الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر. بيادر چیه؟ جمع البيدر، بيدر و هو الموضع الذي تداس فيه الحبوب، اونجایی که این گندم ها رو میارن حبوب رو درش آسیاب میکنن، جمع میکنن گندم ها رو آسیاب میکنن، اون آشغال ها رو ازش میگیرن و اینها. بعد میگه و ها که از فسره العلامه، علامه هم گفته اشتقان معنای امین البیدره و اینو تصریح کردن که اشتقان مرحوم آقای بروجردی داره، غیر از ایشون هم دیگران هم دارن قبل از مرحوم آقای بروجردی. اشتقان به معنای دشتبانه، معرب دشتبانه، دشتبان، اون که مراقب این خروارهای در دشت و اینهاست. این تا اینجا، حالا بقیه عبارات انشالله فردا.